باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا بکند.
شمیم عدالت
به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز می کنیم برنامه شمیم عدالت را. شنوندگان خوب رادیو معارف، سلام علیکم. در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که در این برنامه حاضر هستند. جناب آقای دکتر موسی مهدوی، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، خدمت ایشون خیلی ممنونم از وقتتون. سلام علیکم، خوش آمدید.
متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران عزیزتون سلام عرض میکنم، همینطور شنوندگان محترم و عزیز رادیو معارف.
خیلی متشکرم هستم. همچنین در خدمت کارشناس دیگر این برنامه جناب آقای دکتر مختار رفیعی هستیم، مشاور مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، که همچنین برنامه‌های گذشته در خدمتشون هستیم، استفاده می‌کنیم ازشون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض
از شما سپاسگزارم. دوستان شنونده، یادآوری میکنم که میتونید نوایث این برنامه رو از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور پیگیری بفرمایید به نشانی www.fmtc.ac.ir. با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
در برنامه شمیم عدالت به بررسی ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصلاح نظام اداری کشور میپردازیم. در این برنامه به ادامه بحث میپردازیم که در برنامه پیش مطرح شد و اون ناظر به اصلاح ساختار اداری کشور بود و مباحثی در این باره مطرح شد. یکی از بحث‌های مطرح شده بحث سطوح سازمانی بود و اینکه سازمان اساساً چگونه شکل می‌گیره. جناب دکتر مهدوی در برنامه گذشته اشاره کردن به اینکه سازمان بر اساس اهداف کلانی که داره میاد مأموریت‌های خاصی رو برای خودش تعریف می‌کنه، فعالیت‌هایی رو برای رسیدن به اون اهداف تعریف می‌کنه، دسته‌بندی‌هایی انجام می‌ده، جایگاه‌هایی رو تعریف می‌کنه و به این شکل با تدوین مقررات و برنامه‌ها سعی می‌کنه به هدف کلی یا اهداف جزئی خودش برسه. آقای دکتر مهدوی بفرمایید که برنامه‌ها چند وای دارن؟ چگونه شکل می‌گیره این برنامه‌ها برای رسیدن به اهداف؟ آیا در سازمان‌های مختلف متفاوت هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه‌های سازمان هم طور که اشاره فرمودید از برنامه‌های کلان تا برنامه‌های ریز که معمولاً منجر به عملیات و اجرای اهداف سازمانی میشن در یک مجموعه یک پارچه‌ای شکل می‌گیرند و تبعیت از هم دارن. در یک دسته‌بندی که از انواع برنامه‌های سازمان میشه تصور کرد و معمولاً سازمان‌ها بر همین اساس خودشون رو تنظیم می‌کنن، به خصوص سازمان‌هایی که رشد یافته هستند و از نظر حجم بزرگ هستند که شامل مثلا یک حاکمیت هم میشه. حاکمیت رو هم به طور کل و کلان میشه در این برنامه جای داد. به هر حال یک چشم‌اندازی خارج از این برنامه‌ها ما داریم. که الان مثلا در کشور جمهوری اسلامی ما چشمنداز 1404 داریم. برنامه 4 رو ازش عبور کردیم به عنوان برنامه اول چشمنداز و الان وارد از سال 90 وارد برنامه دوم شدیم و برنامه 6 و 7 هم بعداً به عنوان برنامه های تکمیلی چشمنداز 20 ساله کشور مورد توجه هست. ببینید در بعد از اینکه چشمنداز روشن شد، ما اولین برنامه کلان که در بحث‌های قبل هم عرض کردم رسالت و مأموریت سازمان. اصلا این سازمان برای چی طراحی شده؟ برای یک هدف خاصی که داره اونو دنبال میکنه. این بالاترین در واقع هدف سازمان رو بهش میگیم رسالت یا مأموریت.
بله.
یه لایه پایین تر میایم سراغ اهداف کلان. اهداف کلان که عمدتاً در قالب بخش‌های سازمان مطرح میشن، اینا به عنوان اهداف کلان و موضوعی هستن که یک پارچگی اهداف رو در جهت رسیدن به اون رسالت یا مأموریت باز شکل میدن. اینم خودش یه نوع برنامه است.
بله.
یه لایه پایین‌تر که ما بیایم همون استراتژی یا راهبرده، که در واقع راهبرد و استراتژی به ما میگه چجوری حرکت بکن در مسیر اهداف کلان سازمان. اینم یک نوع خودش برنامه است که شاهراه رو، بزرگراه رو، آزاد راه رو در این مسیر و جهت به ما نشون میده که چگونه حرکت بکنیم.
یعنی به شکل کلی چگونه میتوان به سمت این هدف،
به سمت این هدف حرکت کرد. حالا در این مسیری که شما دارید حرکت میکنید، یه خط مشی و سیاست گذاری میکنید برای اینکه چگونه حالا حرکت بکنیم. در این ریزکاری های حرکت ما در اون مسیر چیست؟
بله.
یعنی کی کجا برسیم؟ تقریبا برنامه های سالانه توی این خط مشی ها شکل میگیرن، خورد میشن. بنابراین خط مشی ها و سیاست ها به عنوان یک برنامه دیگری که عمدتا توسط مدیران میانی سازمان ها هم اتفاق میفتن، اینا میان نقطه وصل اهداف کلان سازمان ها با اهداف عملیاتی سازمان هم میشن. در واقع خط مشی ها و سیاست ها رابطه بین اهداف کلان، یا در جلسه قبل عرض کردم راهبردها و عملیات هستند.
بله.
که این میانه در واقع برنامه ها هستن. بعد از اینکه خط مشی ها و سیاست ها شکل گرفتن، علل قاعده میرن سراغ رویه ها و آیین‌نامه ها و مقرراتی که نحوه استقرار و پیاده سازی اون برنامه های کلان رو در سازمان ها شکل میدن.
بله.
پس رویه ها، آیین‌نامه ها، مقررات، بخشنامه ها در این بخش برنامه ریزی میشوند.
بله.
و بلافاصله وقتی که شما رویه ها و آیین‌نامه ها رو طراحی کردید، آماده میشوید برای عملیات. و شما برنامه های عملیاتیتون رو که تعداد زیادی ممکنه باشن، شما مثلا ممکنه برای رسیدن به هدف یک سازمان 100 برنامه عملیاتی طراحی کرده باشید. این 100 برنامه عملیاتی دارن تبعیت میکنن از برنامه های کلانتر خودشون که اونا در واقع جهت ها رو، مسیر رو، سیاست ها رو، همه چیز رو روشن کرده. و در نهایت یک برنامه نهایی هم وجود داره که برنامه در واقع مالیه، یعنی بودجه ریزی.
بله.
وقتی شما برنامه های عملیاتی طراحی کردید، برای هر کدوم از اون برنامه های عملیاتی برای پیاده سازی و استقرارش یه بودجه طراحی میکنید که اون خودش هم میشه یک برنامه‌ای که تقریبا زیرساخت همه این برنامه هاست به لحاظ دادن پول و ساپورت کردن و حمایت پشتیبانی کردن از اجرای برنامه ها.
بله.
حالا بعد در بحث سیاست های کلی نظام اداری ما همین مدل برنامه رو دقیقا میتونیم استقرار بدیم. یعنی ما از در جلسه قبل مطرح شد، هم اهداف کلان رو این تو داریم.
بله.
هم چگونگی استقرار هر کدوم از این برنامه ها که اجزاء سیاست های کلی نظام اداری هستند رو باید برنامه‌ریزی عملیاتی کرد به عنوان یک بسته استقراری و ارائه کرد و پشتیبانی و حمایت کرد تا بره در دستگاه اداری ما بنشینه.
بسیار خوب، فرصت را لطفا فرمان بگیرید، در خدمت شنوندگان رادیو معارف خواهیم بود.
الله یا الله،
شمیم عدالت،
الله سبحان الله،
تبیین شیوه های اجرای عدالت اداری در کشور،
الله یا الله،
بازخوانی ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح نظام اداری، پنجشنبه ها از رادیو معارف.
با برنامه شمیم عدالت در خدمت عزیزان هستیم. بحثی مطرح کردن جناب دکتر مهدوی، کارشناس محترم برنامه، که برنامه ها در هر سازمان انواع مختلفی دارن. حالا جناب دکتر رفیع بفرمایید که آیا ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصلاح نظام اداری کشور فقط ناظر به سیاست های کلان و اهداف هست، یا اینکه در بحث برنامه هم ایشون به نظر دادن و وارد شدن؟ معمولا این گونه است که ایشون برنامه ها رو واگذار میکنن به مدیران. نسبت این ابلاغیه با این دو بحث که مطرح شد، برنامه ها و اهداف، به چه شکل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امکان داره که بعضی از این نکاتی که در داخل سیاست های کلی آمده باشه خودش مجزای برنامه هم باشه.
بله.
ولی
هدف در راهبردی، در
بله در حقیقت اینجوری. همونطوری که تو جلسات گذشتم خدمت جناب ولی عرض کردم، سیاست‌های کلی نظام اداری در حقیقت راهبرد هست برای به اصطلاح تدوین برنامه‌های عملیاتی.
بله.
و به همین خاطر هم است که مقام معظم رهبری ضمن اینکه سیاست‌ها را ابلاغ فرمودن، در به اصطلاح پی‌نوشتی که همونجا داره از رؤسای قوای سگانه و نیروهای مسلح و سازمان‌های غیر دولتی خواستن که برنامه عملیاتی خود را به طور زمانبندی با زمانبندی مشخص به من ارائه و گزارش بکنید. این نشون میده که ایشون از دستگاه‌های اجرایی و دستگاه مقننه و نیروهای مسلح و سازمان‌های عمومی غیر دولتی خواسته است که برنامه عملیاتی برای اینها بریزن. بنابراین اونجا بحثی که ایشون داره دقیقاً برنامه عملیاتی. حالا این سازمان‌ها موظفن که در چارچوب این سیاست‌ها و به اصطلاح قوانین و مقررات بالادستی و سیاست‌های کلی نظام و اون بحث چشم‌اندازی که ایشون اشاره فرمودن حالا برنامه عملیاتی خودشونه ارائه بدن. در همین راستا قوه مجریه و دولت هم یکی از این به اصطلاح دستگاه‌هایی است که موظف در چارچوب این حالا برنامه عملیاتی رو ارائه بکنه. و به همین خاطر هم هست که در حقیقت دولت در بحث نظام اداری در چارچوب سیاست‌های کلی و قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه 5 ساله یک برنامه 7-8-10 محوری را ارائه کرده برای اجرای این سیاست ها.
بسیار خوب. پس برنامه‌ریزی کار مدیران هست که باید با توجه به این ابلاغیه انجام بده.
انجام بده.
خب جناب دکتر مهدوی، سوال دیگری که اینجا قابل طرح هست اینه که شما در برنامه پیش هم اشاره کردید به انواع سازمان ها، سازمان ارگانیک یا ارگانیکی و سازمان مکانیکی رو مطرح فرمودید و اینکه نوعاً سازمان های سنتی جنبه مکانیکی دارن و به این حالت نزدیک تر هستن. در بحث مدیریت دولتی بفهمید که آیا تفاوتی بین مدیریت دولتی جدید و سنتی هست یا خیر؟ اگر تفاوت میبینید بفهمید چه تفاوتی؟
در بحث مدیریت دولتی جدید یا مدیریت دولتی نوین در برابر مدیریت دولتی سنتی، اساساً در بحث‌های مدیریت یک رویکرد جدید به اداره امور دولتی مطرح است. در واقع مدیریت دولتی نوین به دنبال اینه که بازده اثر بخشی و بهره‌وری رو و خروجی های عملکردی دستگاه نظام اداری رو مورد تاکید قرار بده.
بله.
در حالی که مدیریت دولتی سنتی و قدیمی تر عمدتاً به فرایندها توجه می‌کرد و شیوه های انجام کار، یعنی تأکید بر فرایندها و روش های اداری داشت، یعنی خروجی ها نتیجه محوری، عمل کرد محوری تأکید زیادی نداشت. این ناظر بر این است که بالاخره تو همین سیاست های کلی نظام اداری هم به نوعی همین بیان داره مطرح میشه. وقتی میگیم چابکسازی، انعطاف پذیری، خدمت به مردم، کم کردن مسیرهای انجام کار، همه اینا تأکید بر عمل کرد محوری داره، خروجی محوری، نتیجه محوری. حالا در درون این حتما تأکید بر اثر بخشی و کارایی هم داره میشه و فرایند انجام کار و روش های انجام کار کوتاه کردن اونها هم مورد توجهه. ولی اساسا ما در مدیریت دولتی که الان داریم دنبال میکنیم برای اینکه سیاست های کلی نظام اداری استقرار پیدا بکنه و از خروجی های این استقرار سیاست های کلی مردم بهره ببرن، به دنبال کوتاه کردن این مسیر هاست، به دنبال حذف موانع هست. راه های بلند و طولانی که داره باید کوتاه بشه، بره به سمتی که یه جایی قرار نیست مثلا فرض بکنیم که یه بحثی رو بپیچونیم به نوعی که حذف اون مسیر یا اون تکیه از کار خللی به کار وارد نکنه. خب حذفش بکنیم، چه اشکالی داره؟ سرعت کار میره بالا. بنابراین شما وقتی مثلا توی بخش خصوصی وارد میشید و یا یه کار شخصی رو توجه بکنید، ما نمیایم کار اضافی انجام بدیم و تلاش میکنیم که کوتاه‌ترین زمان برای انجام یه کار رو صورت بدیم. مثلا شما فرض بفرمایید جناب علی بنده برای انجام یه 10 تا کاری که امروز کار دارم، بعد میام میشینم برنامه ریزی میکنم، کارهای هممسیر رو کنار هم قرار میدم برای اینکه از فرصت بیشتر استفاده بکنم دیگه. دقیقا همین نگاه و همین چیزی که منفعت شخصی من و جناب‌عالی رو رقم میزنه باید بره در سازمان‌های ما استقرار پیدا بکنه. به هر حال سازمان‌های ما ایجاد نشده‌اند که عده‌ای از افراد بیان اونجا حقوق بگیرن کار بکنن. سازمان ایجاد شده است، حالا با اون رویکردی که جناب استاد رفیعی هم مطرح کردن به عنوان بخش حاکمیتی عرض بکنم، این سازمان ایجاد شده است که در بخش حاکمیتی که مردم توانایی اداره اون رو ندارن و حاکمیت باید اون رو اداره بکند، به گونه فعالیت بکنند که همه مردم انتفاع اون رو ببرن.
بله.
و راه ها کوتاه بشه، دردسر مردم کمتر بشه و در واقع سیستم به گونه چابک بشه که به سرعت بتونه این پاسخگویی و پاسخدهی رو بده. بنابراین ما در از واژه هایی که استفاده کردیم در این بحث میتونیم بگیم بحث انعطاف پذیری، عدم تمرکز، مقررات زدایی، کاهش فرایندها، کوتاه کردن روش های انجام کار. لازمه این دیدگاه از مدیریت هست که دقیقاً در سیاست های کلی نظام اداری ما موجی از این عبارت ها و واژه های متعالی رو مشاهده میکنیم و میبینیم.
این که به ادغام کردن وظایف و به تعبیری کم کردن تعداد متولیان امور، آیا این هم در همین بحث جا میگیره؟ این که مثلا دو وزارتخونه داشتیم به نام جهاد و وزارت کشاورزی و اینا بعد ادغام شد، یا به هر حال یک نهادی بود به نام جهاد، اینا آیا در همین راستا
یا این که اختصاص دیگه؟ ببینید، برای کوتاه کردن مسیر هاست، کوچک کردن بدنه دولت، چون دولت چابک یعنی دولتی که جمع جور باشه و خوب فکر بکنه به جای اینکه بخواد کارهای تصدیگری بکنه. یعنی بخشای حاکمیتی رو به عبارت میگن 80-20 بکنه، یعنی 80% فعالیت‌هاش کارهای حاکمیتی باشه، 20% از فعالیت‌ها ممکنه تصدیگری باشه که مردم نمیتوانن انجام بدهن. مادامی که نمیشود اون رو توسط مردم انجام داد، دولت اون کار رو به عهده میگیره و دنبال میکنه و وقتی که این شرایط ایجاد شد از اون عبور میکنه و میسپره به مردم. من همینجا یک استفاده بکنم از فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در یکی از عبارت ها میفرمایند که در واقع این به عنوان چشمنداز و یک استراتژی همیشگی است که از زبان امام رحمت الله علیه مطرح است. میفرمان امور مردم اعم از بازار، کشاورزی، صنعتگری را به خودشان بسپارید و دولت کار خودش را انجام دهد. آنجایی که مردم توانایی ندارند دولت انجام دهد. خب این مضمون حاکی از اندیشهی بلند نظرانه است که امور تصدیگری در موضوعات مختلف رو که مردم توانایی انجام اون رو دارند به مردم واگذار بشه و اون شکل جنبه در واقع روی زمین ماندگی یا حاکمیتی داره خود دولت دخالت بکنه، ادارش بکنه تا وقتی که شرایط ایجاد بشه همون بخش هم بتونه بسپاره به مردم.
بله. بسیار خوب، اسم سپاسگزار هستم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شما عزیزان خواهیم.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره نظام اداری کشور. طرح انتقادات مردمی از نحوه اجرای عدالت اداری در نهادهای دولتی. تماس با 29551 و 29552 با پیشنماری 0251 و پیامک به 30553 با پیشنوشته 518. رادیو معارف، برنامه شمیم عدالت.
شنوندگان خوب رادیو معارف، با شایان عدالت همراه باشید. از فرصت باقی مانده استفاده بکنید. یک سوال بسیار مهم و اساسی که حتما در ذهن همه شنوندگان هم شکل گرفته و به تعبیری میتونه حسن ختام این بحث هم باشه جناب دکتر رفیعی، که اشاره کوتاهی هم در بخش آغازین این برنامه بهش شد و اون این است که دولت چه برنامه‌هایی رو برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی نظام اداری کشور پیریزی کرده، چه برنامه‌های ریخته و چه برنامه‌هایی رو در دست تدوین داره. این فکر میکنم مهمترین سوالی است که میتونه در پایان این برنامه مطرح بشه.
تو بحث گذشته اشاره کردیم، به هر حال برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی نظام اداری همه موظف شدن که یه برنامه بدن. در بخش دولت که حالا این وظیفه بیشتر برمیگرده به معاونت توسعه، اونها هم از خدمتشون برای این 10 محور در نظر گرفتن، 10 یا به عبارتی 10 برنامه.
معاونت توسعه
مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور.
بله.
10 برنامه یا 10 محور در نظر گرفتن برای همین بحث سیاست کل. البته توی این بحث قانون مدیریت خدمات کشوری، بحث از خدمت شما به اصطلاح چشم انداز و قوانین دیگری هم مورد نظره که هر کدام از این برنامه ها در حقیقت محسوب میشه به قانون و مقررات و این سیاست های کلی نظام اداری.
از جمله همون اصولی که از مستندات شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه های پیشین جناب دکتر مهدوی اشاره کرد.
بله، به هر حال به اون پاسخگو هست این برنامه. بله. این 10 برنامه رو من عرض میکنم خدمت شما. یکیش بحث استقرار دولت الکترونیکه که خب خود این برنامه‌ها برنامه‌های کلیه یا محورهای کلیه که هر کدام از اینها زیر برنامه داره در حقیقت.
بله.
حالا توی برنامه بعضی از اینها 1 ساله هست، بعضی از اینها 5 ساله هست، بعضی از اینها حتی طولانی‌تره. به هر حال یه برنامه برای اینکه عملیاتی بشود احتیاج به زمان داره، احتیاج به اعتبارات داره و احتیاج به اصطلاح محیطی داره که اون محیط آمادگی اجرای برنامه رو داشته باشه.
کوتاه‌مدت، میان‌مدت و دراز مدت
تفاوت که غیر از اینکه بحث دولت الکترونیک توی سیاست های کلی نظام اداری ابلاغ فرمودن آقا، مواد 38 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری هم به این توجه داره.
بله.
برنامه دیگری هست که باز در همون سیاست های کلی نظام اداری که بحث همون نیروی انسانی رو وقتی که صحبت میکردیم عدالت استخدامیه. بنابراین یک برنامه اصلی اینه که از زمانی که سیاست ها ابلاغ شد و دولت در حقیقت از سال 89 دوز برنامه‌اش بود، الان هم دقت بفرمایید تقریبا داره از طریق آزمون و فرصت برابر این کار رو انجام میدن که دیگه اون حالت استخدامی که قبلا سازمان ها خودشون مستقل عمل میکردن این الان برداشته شده و انشالله این میشه برنامه دو. یه بحثی هست در خصوص سازماندهی نیروی انسانیه که باز این برنامه شروع شده تا اونجایی که امکان داره در پایتخت نیروی انسانی کمتر استخدام بشود مگر اینکه ضرورت داشته باشد، معمولا توی صف این نیرو انجام میشه، تا اونجا که امکان داره نیروی انسانی موجود ازش استفاده بکنن در جایی که با کمبود نیروی انسانی روبرو هستن و در جایی که به اصطلاح نیروی انسانی مازاد دارن اینا رو داره بینشون تعامل و تعادل برقرار میکنن.
در واقع پراکندگی نیروی انسانی در مرکز و غیر مرکز یک هماهنگی
داره انجام میشه.
بله.
بحث دیگری تو صحبت‌های قبلی هم اشاره شد، تمرکز زداییه، یعنی تا اونجایی که امکان داره از تفویض اختیار داره استفاده میکنن، واگذاری امور به مردمه، واگذاری کارهای هر منطقه به محل به شوراها هست، این الان داره انجام میشه. بنابراین یه برکت اینه که دیگه کارها به صورت متمرکز در دستگاه‌های ملی انجام نمیشه، معمولا در طریق دستگاه‌های محلی و استانی انجام میشه. که یعنی هم به حساب عدم تمرکز داره رعایت میشه و همین که تراکم کار در یک جا، این هم از خدمت شما به یه معنای عدم تراکم در اونجا رعایت میشه. بحث دیگری توی برنامه گذاشتن افزایش بهره‌وری، همین که بحث دارن که خلاصه کار مفید چقدر، نیروها کم کار میکنن زیاد کار میکنن، این الان جزء برنامه‌های محوری دولته. همینجا یه استقرار جامع نظام مدیریت عملکرد داره جا میندازن و این جزء برنامه‌هاست که باید انجام بدن. یه بحث دیگری وجود داره تو برنامه‌ها توی سیاست‌های کلی نظام اداری خوب بهش اشاره شده، یکی قانون‌گرایی، سلیقه‌های شخصی از بین میره که حاکمیت قانون به هر حال تا اونجایی که امکان داره تا الان به وجود آمده، برنامه‌ریزی شده که دیگه سلیقه شخصی نباشه، حاکمیت قانون باشه، حالا چه در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و چه در رابطه با افراد. همین جای برنامه دیگری باز دولت داره پاسخگویه، یعنی مردم بتونن خوب از به اصطلاح دستگاه دولتی جواب کارهاشون رو بگیرن، جزء برنامه‌های دولته. یه بحثی هست راجع به سلامت اداری، افزایش سلامت اداری. به هر حال توی کشور، همه کشورها اینجوری وجود داره، تو کشور ما هم هست، اینکه کارها روان بشه، بحثای مثلا فرض کن پارتی بازی یا نمی‌دونم رابطه بازی و خدمتتون عرض بکنم، خدا نکرده بحثای پرداختای غیر منتظره اینا صورت نگیره، خلاصه دستگاه اداری از یه سلامت خوبی برخوردار بشه، این جزء برنامه‌های دولته.
در واقع مبارزه با فساد اداری، پیشگیری درمان دیگه،
هم پیشگیری درمان، همین که اگر هم از رو خدمت شما کار الان انجام میشه هر چی که هست این ارتقا پیدا بکنه. یعنی باز بهتر از اونی که هست.
برای هم فقط ناظر به مورد و فساد نیست،
نه خیر. بعد یه بحث مفصلی که خب توی جلسات گذشته صحبت شد، این ساختارها، فرایندها، روشها که الان به هر حال یه کاری که برای اینکه انجام بشه طولانی بود قبلا، اینا اصلاح بکنن. همین بحث‌های ادغام، بعضی از وزارتخونه‌ها در هم دیگه داره ادغام میشه، یه برنامه پس روی اصلاح ساختار و اصلاح فرایندها و به تبع این شاید اصلاح قوانین و مقررات رخ بده. تو فرمایش آقای دکتر بود برای اونجایی که داشت صحبت میکرد که مدیریت دولت نوین، خب همینجا برای فرد کار میکرد، میگفت که این روش کار کردن من، حالا من نتیجه هرچی شد. الان بحث اینه که کیفیت کار مهمه، روش انجام کار مهمه، نتیجه گیری باشه. فقط به نتیجه فکر نکنه، یا فقط به روش کار فکر نکنه، یا فقط به فرایند فکر نکنه. تو اینجا یه بحث هست، پس اصلاح ساختار و فرایندها یکی از برنامه هست. بحث دیگری داره که خلا خب خود مرکز آموزش و مدیریت دولتی هم در حقیقت توی همین برنامه ها قرار میگیره، توانمندسازی کارکنانه که توی این بحث خیلی مهمه. بحث فرهنگ سازمانی بود که قبلا صحبت شد. تخصصی کردن منابع انسانی، یعنی نیروی انسانی ضمن اینکه اون تعهد لازمه داره متخصص در کارش باشه، جزء برنامه‌های دولته. بحث بعدی اینه که اون توان کارشناسی و مدیریت کشور جزء برنامه‌هاست که انشالله روی این داره کار میکنن، که به هر حال باز دفعات گذشته اشاره شد در همین راستای برنامه تربیت مدیران توی کشور، که از این بعد هر کسی که میخواد مدیر بشه باید یک ویژگی‌ای داشته باشه و یک آموزش‌ای رو ببینه
که خودتون متولیش هستید ظاهرا
توی مرکز آموزش مدیریت.
بله.
بحث بعدی که باز مهمترین برنامه هست که باز توی سیاست‌های کلی به اشاره کردن، تکریم ارباب رجوع، یعنی به هر حال همون جایی که بحث خدمات رسانی مطرح میشه، این خدمات رسانی با احترام و عزت برای مردم انشالله برگزار کنه. بنابراین 10 محور دولت توی این زمینه اصلاح داره که این 10 محور خدمت شما شمارش کردیم که انشالله خدا کمک بکنه که دولت بتونه به این اهداف خودش دسترسی پیدا بکنه.
انشالله این گونه باشد و ببینیم روزی رو که به نتیجه مثبت رسید این برنامه. جناب استاد رفیعی از برنامه شما استفاده کردیم، سپاسگزارم. فرصت بسیار کمی داریم، از شما دکتر مهدوی میخوام یک سوالی بپرسم، هم درباره این که این برنامه ها به چه شکل تنظیم میشه، آیا از نیروی نخبگان کشور استفاده میشه در اینها یا نه، و یکی اگه نکته خاصی هم باقی مونده در پایان این بحث اون رو هم مطرح فرمایید که ما به این فرصت استفاده کنیم.
من متشکرم از جناب عالی، و فرصت کوتاه باقی مانده این استفاده رو بکنم که 10 برنامه‌ای که اشاره فرمودن جناب استاد رفیعی در راستای به نوعی سیاست‌های کلی نظام اداری طراحی شده و در همون راستا داره شکل میگیره. قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمک به این 10 برنامه است. در واقع این 10 برنامه داره هم قانون مدیریت خدمات کشوری رو، هم سیاست‌های کلی نظام اداری که در بحث‌های نظام اداری کشور می‌توانند اثرگذار باشند رو هدایت می‌کنه برای استقرار. ضمن اینکه هر کدوم از اون‌ها در سر جای خودش داره دنبال میشه. مثلا سیاست‌های کلی نظام اداری کشور در دولت الان در دل 10 کارگروه علمی مرکب از دانشگاهیان، حوزویان و مدیران اجرایی در حال انجام هست. دبیرخانه این سیاست‌ها در مرکز آموزش مدیریت دولتی شکل گرفته. البته در قوای دیگه و نیروهای مسلح و جای دیگه هم حتما این کار داره دنبال میشه که سرجم قرار هست مثلا فرض بفرمایید یک سال آینده بر اساس گزارش هایی که قرار به مقام معظم رهبری ارائه بشه دیگه این برنامه ها رصد بشه و انشاءالله آرام آرام حرکت بکنیم در چند سال آینده برسیم به این خاصی که در سیاست های کلی نظام اداری طرح شده.
حتی از نخبگان هم استفاده میشه.
بله حتما.
بسیار خوب. از شما تشکر میکنم جناب دکتر مهدوی، جناب دکتر رفیع، عزیزان کارشناس که در این برنامه حاضر شدید. اگر فرصتی بود و توفیقی بود با هم خدمت شما خواهیم بود. با شنوندگان خوب برنامه شایم عدالت خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که انشاءالله در خدمت شما باشیم. خداوندیا رو نگهدار.
ای خوش آن زمان که این جهان از صفا شود چو گلستان، پند پیر ما اثر دهد اثر دهد، نخل آرزو ثمر دهد ثمر دهد، کی شود زمان محنت و بلا، کی شود زمان رنج و ابتلا، بشکفت گل امید و آرزو، بشکفت شکوفه ایمان و وفا، انقلاب ما جهان کند صفا کند، نظم دیگری به هر کجا کنم. ریشه ی ستم از این جهان برافکنم، بردگان خفته را ز غم رها کنم.